رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
آیا کرونا پایانی بر عصر نئولیبرال بود؟ این عنوان یادداشتی است به قلم آدم توز که در سپتامبر 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. اگر بشود وضعیتمان در سال 2020 را در یک کلمه خلاصه کرد، آن کلمه ناباوری است. در فاصله 20 ژانویه 2020 که شی جین پینگ همه‌گیری کرونا را به طور عمومی اعلام کرد، تا درست یک سال بعد و معارفه جو بایدن به سمت 46مین رئیس جمهور ایالات متحده، جهان در بهت بیماری مهلکی فرو رفت که در عرض 12 ماه بیش از 2,200,000 نفر را به کام مرگ کشاند و 10 میلیون تن دیگر را به شدت بیمار کرد. اکنون میزان رسمی تلفات بالغ بر 4,510,000 نفر شده است. رقم احتمالی مرگ و میر اضافی بیش از 2 برابر این عدد است. کرونا برنامه روزانه تقریباً همه انسان‌های روی زمین را به هم زد. زندگی عمومی را متوقف کرد، مدارس را به تعطیلی کشاند، اعضای خانواده‌ها را از هم دور کرد، سفرها را به تعویق انداخت و اقتصاد جهان را به زانو درآورد. ابعاد کمک‌های دولتی به خانواده‌ها، کسب و کارها و بازارها به منظور جلوگیری از تبعات اقتصادی کرونا به اندازه‌ای بود که جز در زمان‌های جنگ سابقه نداشت. این وضعیت علاوه بر آن که به راستی شدیدترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم بود، از نظر کیفی هم نظیر نداشت. هرگز پیش از این سابقه نداشته که به اتفاق تصمیم گرفته باشیم بخش‌های بزرگ اقتصاد جهان را هرچند بی هدف و غیر منصفانه تعطیل کنیم. همانطور که صندوق بین المللی پول گفته بود، بحران کرونا شبیه هیچ بحرانی نبود. حتی پیش از فرارسیدن بلایای سال 2020، شواهد و قراین حکایت از سالی پر هیاهو می کرد. درگیری چین و آمریکا به مرحله خطرناکی رسیده بود. جنگ سرد جدید نزدیک بود. رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 به شدت کند شده بود. صندوق بین المللی پول نگران بود که تنش‌های ژئوپلیتیکی اقتصاد جهانی را که تا خرخره مقروز بود متزلزل‌تر کند. اقتصاددانان شاخص‌های آماری تازه‌ای از آستین بیرون آوردند تا ردپای آن بی‌ثباتی را که دست از سر سرمایه‌گذاری بر نمی‌داشت بگیرند. شواهد قویاً نشان می‌داد که منشأ مشکلات در کاخ سفید بود. دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا، موفق شده بود خود را به نگرانی جهانی بدل سازد. او مجدداً در ماه نوامبر کاندید شد و ظاهراً تصمیم داشت حتی اگر در انتخابات پیروز هم شود، فرایند انتخابات را بی‌اعتبار کند. بی جهت نبود که شعار سال 2020 کنفرانس امنیتی مونیخ که به داووس امنیتی شهرت دارد، دوری کشورها از غرب انتخاب شده بود. سوای نگرانی‌هایی که واشنگتن به وجود آورده بود، گفتگوهای برگزیت نیز به پایان خود نزدیک می‌شد. موضوع نگران کننده تر برای اروپا در آغاز سال 2020 احتمال بحران تازه پناهندگان بود. پشت پرده این ماجرا هم تهدید شدتگیری وحشتناک جنگ داخلی سوریه بود و هم همان مشکل همیشگی توسعه نیافتگی. تنها راه علاج آن افزایش سرمایه گذاری و رشد در جهان جنوب بود. اما جریان سرمایه بی ثبات و نامتوازن بود. در پایان سال 2019، نیمی از کم درآمدترین وام گیرندگان آفریقای سیاه کم کم به جایی می رسیدند که دیگر امکان پرداخت بهره وامهایشان را نداشتند. احساس فراگیر خطر و اضطرابی که دوروبر اقتصاد جهان می پلکید، بدبیاری بزرگی بود. در گذشته این نچندان دور، پیروزی آشکار غرب در جنگ سرد، رواج تأمین مالی بازار، معجزات فناوری اطلاعات و وسیع‌تر شدن دایره نفوذ رشد اقتصادی، در ظاهر جایگاه اقتصاد سرمایه‌داری را به منزله گرداننده بلا منازع تاریخ عصر جدید تحکیم کرده بود. در دهه 1990، پاسخ اکثر پرسش‌های سیاسی به نظر ساده می رسید. مسئله اقتصاد است احمق جان، اقتصاد. آن زمان که رشد اقتصادی زندگی میلیاردها انسان را متحول کرد، مارگارت تاچر معمولاً می گفت هیچ بدیلی وجود ندارد. یعنی هیچ چیز نمی تواند جانشین نظام مبتنی بر خصوصی سازی، نظارت حداقلی و آزادی انتقال سرمایه و کالا شود. تونی بلر، نخست وزیر میانه روی بریتانیا، تا همین سال 2005 می توانست اعلام کند که مخالفت با جهانی سازی همانقدر بی‌معنی است که بحث درباره ترتیب فصول تابستان و پاییز. در سال 2020، جهانی سازی و ترتیب فصول هر دو مورد تردید قرار گرفتند. اقتصاد از پاسخ به پرسش بدل شد. سلسله ای از بحران‌های عمیق که در اواخر دهه 1990 از آسیا آغاز شد و در سال 2008 به نظام مالی آتلانتیک، در 2010 به منطقه یورو و در 2014 به تولید کنندگان جهانی کالا رسید، اطمینان به اقتصاد بازار را سلب کردند. همه ی آن بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم، اما با کمک مخارج دولت و مداخلات بانک مرکزی که بی اعتباری اصول پا بر جای حاکم بر دولت کوچک و بانک مرکزی مستقل را ثابت کرد. این بحران‌ها را سفته بازی به وجود آورد و میزان مداخلات لازم برای ثبات بخشیدن به آنها تاریخ ساز بود. با وجود این، افزایش ثروت سرمایه داران جهانی متوقف نشد. سودها شخصی اما زیانها عمومی بودند. اکنون بسیاری می‌پرسیدند آیا تعجب دارد که بی‌عدالتی مهار گسیخته به روی کار آمدن دولتی پوپولیستی منجر شود؟ در همین حال، به واسطه پیشرفت خارق العاده چین، خدایان بزرگ رشد اقتصادی دیگر حامی غرب نبودند. و بعد در ژانویه 2020، خبر معروف از پکن منتشر شد. چین با همه‌گیری تمام عیار ویروس جدید کرونا دست به گریبان شده بود. کرونا همان پیامدی بود که سالها پیش فعالان محیط زیست هشدار وقوع آن را داده بودند. اما در حالی که بحران آب و هوا ما را بران داشت در مقیاس سیاره‌ای چاره‌جویی کنیم و برنامه زمانی من را روی دهه‌های آینده تنظیم کنیم، ویروس کرونا ذره‌بینی و همه جا حاضر بود و به سرعت روزها و هفته‌ها منتقل می‌شد. این بیماری نه فقط یخچال‌های طبیعی و جزرومد که بدن‌های ما را تحت تأثیر قرار داد. نفس‌های ما آن را منتقل می‌کرد. کرونا علاوه بر اقتصادهای ملی خاص، اقتصاد جهانی را نیز زیر سوال برد. وقتی کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 پدیدار شد، همان فاجعه‌ای بود که پیش بینی شده بود. دقیقاً همان بیماری عفونی مصری شبیه آنفلوانزا که ویروس شناسان پیشگویی کرده بودند. کرونا از جایی آمد که آنها انتظارش را داشتند، محل تلاقی حیات وحش، کشاورزی و جمعیت‌های شهری در شرق آسیا. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این ویروس از مجاری شبکه حمل و نقل و ارتباط جهانی منتشر شد. راستش را بخواهید، کرونا از خیلی وقت پیش در راه بوده است. بیماری‌های همه‌گیر بسیار مهلک‌تری هم وجود داشته است، اما آنچه در مورد کرونا سال 2020 کاملاً تازگی داشت، گستره واکنش به این بیماری بود. تنها کشورهای ثروتمند نبودند که مبالغ هنگفت برای حمایت از شهروندان و کسب و کارها هزینه کردند. کشورهای فقیر و متوسط نیز حاضر به پرداخت پولهای فراوان شدند. تا اوایل ماه آوریل، به جز چین که پیش از این موفق به مهار ویروس شده بود، اکثر کشورهای جهان درگیر تلاشی بی سابقه برای توقف انتشار کرونا بودند. لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، یکی از کشورهایی که به شدت از کرونا آسیب دید، گفت اولین جنگ جهانی واقعی همین است. سایر جنگ‌های جهانی محدود به قاره‌های خاصی بودند و قاره‌های دیگر مشارکت کمی در آنها داشتند. اما این جنگ همه را درگیر کرده، محدود به مکان خاصی نیست. کرونا جنگی است که نمی توانید از آن فرار کنید. لاکداون عبارتی است که برای توصیف واکنش جمعی ما رواج یافته است. خود کلمه بحث انگیز است. لاکداون زور و اجبار را به ذهن متبادر می کند. تا پیش از سال 2020 این اصطلاح را در مورد تنبیه های جمعی در زندان ها به کار می بردند. در دوران کرونا لحظات و مکانهایی بودند که عبارت لاکداون در خورشان بود. در دهلی، دوربان و پاریس، پلیس مسلح در خیابانها گشت می‌زد، نامها و شماره‌ها را یادداشت می‌کرد و کسانی را که مقررات منع رفت و آمد را نقض می‌کردند، تنبیه می‌کرد. شگفت‌آور است که در جمهوری دومینیکن پلیس 85 هزار نفر، یعنی تقریباً 1% از جمعیت کشور را به جرم نقض مقررات منع رفت و آمد دستگیر کرد. تعطیلی اجباری همه سالن‌های غذاخوری و بارها از سوی دولت با وجودی که هیچ خشونتی هم در کار نبود، از نظر صاحبان و مشتریان آنها سرکوبگرانه قلمداد می‌شد. اما ظاهراً واکنش اقتصادی به کرونا فقط لاکداون نبود. بسیار پیش از صدور فرمان دولت‌ها، تحرک اقتصادی به سرعت فرو نشست. بازارهای مالی در اواخر فوریه فرار به حاشیه امن را آغاز کردند. زندانبانی در کار نبود که در را محکم ببندد و قفل کند، بلکه سرمایه گذاران صرفاً تلاش می کردند خود را از مهلک نجات دهند. مشتریان در خانه مانده بودند. کسب و کارها یا تعطیل می شدند یا از خانه انجام می گرفتند. تا اواسط ماه مارس تعطیلی به امری عادی بدل شده بود. کسانی مثل صدها هزار دریانورد که خارج از مرزها بودند به برزخی شناور تبعید شده بودند. همین اقتباس گسترده اصطلاح لاکداون نشانه آن است که سیاست ناظر بر کرونا تا چه اندازه بحث‌انگیز بوده است. جوامع، اجتماعات و خانواده ها بر سر ماسک زدن، فاصله اجتماعی و قرنطینه شدیداً به جان هم افتادند. تجربه کرونا مصداقی بود در وسیع‌ترین مقیاس از آنچه اولریش بک، جامعه شناس آلمانی، در دهه 1980 جامعه مخاطره آمیز نامید. ما در نتیجه شکلگیری جامعه مدرن به شکل جمعی دل مشغول تهدیدی نامرئی شدیم که تنها علم قادر به رؤیت آن بود. خطری که انتزاعی و غیر مادی باقی می ماند تا آنکه فرد مریض شود و آنهایی که بخت یارشان نبود، آرام آرام در ماده سیالی که در ریه هایشان انباشته می شد، فرو روند. یک شیوه واکنش به وضعیت خطر این چنینی، پناه بردن به انکار است. شاید کارساز باشد، ساده لوحی است اگر طور دیگری تصور کنیم. بسیاری از بیماری های فراگیر و مشکلات اجتماعی، از جمله آنهایی که مرگ و میر فراوان به بار می آورند، واقعیت‌های زندگی تصور می‌شوند و به این ترتیب مورد بی‌اعتنایی و پذیرش قرار می‌گیرند. می‌توان گفت که در مورد بزرگترین خطرات زیست محیطی به ویژه بحران آب و هوا، شیوه عمل طبیعی ما انکار و جهل تعمدی در مقیاس بزرگ است. اکثر مردم در سرتاسر جهان کوشیدند با این بیماری همه‌گیر روبرو شوند. اما همانطور که بک می‌گوید، مسئله این است که دست به گریبان شدن با مخاطرات بزرگ و فراگیری که جامعه مدرن به وجود می آورد به این سادگی ها هم که می گوییم نیست. مستلزم آن است که اولاً توافق کنیم خطر چیست. ثانیاً به رفتار خودمان و به آن نظم اجتماعی که به وجود آورنده آن رفتار است توجهی انتقادی داشته باشیم. باید اراده تصمیم گیری سیاسی در خصوص توزیع منابع و اولویت‌ها را در تمام سطوح داشته باشیم. اتخاذ چنین تصمیماتی البته منافات دارد با گرایش غالبی که در 40 سال گذشته نسبت به سیاست زدائی و استفاده از بازارها یا قانون برای پرهیز از این تصمیمات وجود داشته است. این موضوع هسته اصلی نئولیبرالیسم یا انقلاب بازار را تشکیل می‌دهد. سیاست زدائی امور مربوط به توزیع از جمله پیامدهای به شدت نابرابر مخاطرات اجتماعی، خواه منتج از تغییرات ساختاری در توزیع جهانی کار باشند، خواه برآمده از آسیب‌های زیست محیطی یا بیماری. کرونا آشکارا نشان داد که ما آمادگی نهادی نداریم یا به قول بک دچار بی‌مسئولیتی سازمان یافته هستیم و همچنین تشکیلات ابتدایی اداره دولت مثل پایگاه‌های داده‌های روزآمد دولتی هم ضعف دارند. ما برای رویارویی با این بحران نیازمند جامعه‌ای بودیم که به مراقبت اهمیت بسیار بیشتری دهد. فریادهای زیادی از مکانهایی باور نکردنی شنیده شدند که گونه ای قرارداد اجتماعی جدید را طلب می کردند. قراردادی اجتماعی که کارگران مشاغل ضروری را به نحو شایسته ارج نهد و مخاطرات سبکهای جهانی شده زندگی خوش اقبال ترین انسانها را نیز به حساب آورد. برعه رویارویی با این بحران بیشتر به نام دولتهای میانه و راست افتاد. جایر بولسونارو در برزیل و دونالد ترامپ در آمریکا راه انکار را آزمودند. دولت به نظر دست چپی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در مکزیک هم رفتار خود مدارانه در پیش گرفت و از انجام اقدامات جدی سر باز زد. رهبران ملیگرای مستبدی چون رودریگو دوترته در فیلیپین، نارندرا مودی در هند، ولادیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب اردوغان در ترکیه ویروس را انکار نکردند، بلکه برای عبور از بحران بر جذبه میهن پرستانه و روش‌های تهدیدآمیزشان تکیه کردند. سیاستمداران میانه روی عملگرایی چون نانسی پلوسی و چاک شومر در آمریکا، سباستیان پینیرا در شیلی، سیریل رامافوسا در آفریقای جنوبی یا امانوئل مکرون، آنگلا مرکل، اورزولا فون در لاین و دیگر همقطارانشان در اروپا بیشترین فشار را متحمل شدند. آنها علم را پذیرفتند. انکار مطرح نبود. آنها می‌خواستند نشان دهند که از پوپولیست‌ها بهترند. سیاستمدارانی که بسیار معتدل و میانه رو بودند، برای مواجهه با این بحران دست به اعمال افراطی زدند. این کارها عمدتاً خلق‌الصائه و بینابین بودند، ولی طراحان آنها می‌کوشیدند تا صورت ظاهر واکنش‌هایشان را در قالب برنامه نسل آینده اتحادیه اروپا یا برنامه بازسازی بهتر بایدن در سال 2020 برنامه ریزی شده جلوه دهند و بگویند که برنامه ها از رپرتوار نوسازی سبز، توسعه پایدار و نیودیل سبز گرفته شده است. این یکی از بازی های تلخ تاریخ بود. با وجود آنکه طرفداران نیودیل سبز مثل برنی سندرز و جرمی کوربین شکست خورده بودند، اتفاقات سال 2020 درستی تشخیص آنها را با صدای بلند اعلام کرد. نیودیل سبز بود که مستقیماً مسئله فوریت چالش‌های زیست محیطی و ارتباط آن با نابرابری‌های شدید اجتماعی را پیش کشیده بود. نیودیل سبز بود که گفته بود اگر کشورهای دموکراتیک به این مشکلات بپردازند، ممکن نیست اجازه دهند آموزه‌های اقتصادی محافظه‌کارانه که مردریگ نبردهای دهه 1970 هستند و بحران اقتصادی سال 2008 آنها را از اعتبار ساقط کرد فلجشان کند. نیودیل سبز بود که جوانان متعهد را بسیج کرده بود. جوانانی که دموکراسی اگر قرار بود آینده ای نوید بخش داشته باشد، مسلماً متکی به آنها بود. و صد البته نیودیل سبز پا در یک کفش کرده بود که به جای وصل کردن بی پایان نظامی که نابرابری، بی ثباتی و بحران را تولید و باز تولید می کند، باید آن را اصلاح ریشه‌ای کرد. این کار برای میانه روها دشوار بود، اما خوبی بحرانها این بود که می شد مسائل مربوط به آینده بلند مدت را کنار گذاشت. در سال 2020 مهم این بود که جان سالم به در ببریم. تمهیدات اقتصادی فوری در واکنش به شوک کرونا مستقیماً از تجربه‌های سال 2008 گرفته شده بود. حتی کاهش مخارج دولت و مالیات برای کمک به اقتصاد فوری‌تر هم بود. مداخلات بانک مرکزی هم چشمگیرتر شد. این تمهیدات مالی و پولی بر روی هم ایده‌های اصلی آن دست آموزه‌های اقتصادی را که روزگاری مورد حمایت کینزی‌گرایان افراطی بود و جدیداً نظریه پولی مدرن دوباره آنها را باب کرده تصدیق می کرد. بودجه دولتی برعکس بودجه خانوار محدود نیست. اگر حاکم پولی مسئله چگونگی ساماندهی بودجه را چیزی بیش از یک امر فنی قلمداد کند، تصمیمی سیاسی گرفته است. جان مینارد کینز هم در میانه جنگ جهانی دوم همین موضوع را به خوانندگانش یادآور شد. او گفت هر آنچه را که ما حقیقتاً بتوانیم انجام دهیم، میتوانیم تأمین هزینه کنیم. چالش اصلی و مسئله حقیقتاً سیاسی، توافق بر سر آنچه میخواستیم انجام دهیم و دریافت نحوه انجام آن بود. آزمونگری در خط مشی اقتصادی در سال 2020 محدود به کشورهای ثروتمند نبود. بسیاری از دولت‌های بازار محور نوپا، برای نمونه در اندونزی و برزیل، به لطف فراوانی دلارهایی که فد آزاد کرده بود و به کمک دهه‌ها تجربه جریان جهانی بی‌ثبات سرمایه، در واکنش به این بحران ابتکار عمل خیره‌کننده‌ای را از خود به نمایش گذاشتند. آنها مجموع سیاست‌هایی را به کار بستند که جلوی مخاطرات یک پارچگی مالی جهانی را می گرفت. شگفت آنکه موفقیت بیشتر چین در مهار ویروس موجب شد سیاست اقتصادیش برخلاف سال 2008 کمابیش محافظه‌کارانه به نظر برسد. کشورهایی چون مکزیک و هند که گسترش کرونا در آنها شتاب زیادی داشت ولی دولت‌هایشان نتوانسته بودند با تمهیدات اقتصادی گسترده واکنش نشان دهند، ظاهراً روز به روز بیشتر از زمانه عقب می‌افتادند. سال 2020 شاهد منظری مضحک و عجیبی بود که صندوق بین المللی پول دولت به نظر چپی مکزیک را به دلیل عدم ارائه کسری بودجه کافی نکوهش می‌کرد. دیگر نمی‌شد انکار کرد که نقطه عطفی فرا رسیده بود. آیا بالاخره شاهد مرگ سنتی بودیم که از دهه 1980 بر خط مشی‌های اقتصادی سایه افکنده بود؟ آیا ناقوس مرگ نئولیبرالیسم به صدا درآمده بود؟ اگر نئولیبرالیسم را ایدئولوژی منسجم دولت بدانیم، شاید این گفته درست باشد. تصور این که بتوان لفاف طبیعی فعالیت اقتصادی را خواه بیماری باشد خواه شرایط اقلیمی نادیده گرفت یا اداره آن را به بازارها سپرد، دیگر کاملاً دور از واقعیت بود. همینطور تصور این که بازارها خودشان می‌توانند همه شوک‌های اجتماعی و اقتصادی قابل تصور را تعدیل کنند. بقا در سال 2020 حتی با فوریت بیشتر از 2008 مداخلاتی را تحمیل کرد که آخرین بار در جنگ جهانی دوم مشاهده کرده بودیم. اقتصاددانان جزمی با این حوادث به نفس نفس افتادند که البته به خودی خود جای شگفتی نیست. فهم متعارف از خط مشی اقتصادی همیشه غیر واقع بینانه بود. نئولیبرالیسم در واقع امر اساساً همیشه عملگرایانه بوده است. تاریخ واقعی آن مجموع مداخلات دولتی برای حفظ انباشت سرمایه بود، از جمله استفاده مجدانه از خشونت دولتی برای سرکوب مخالفت‌ها. واقعیت‌های اجتماعی که از دهه 1970 در پیوند نزدیک با انقلاب بازار بوده‌اند، به رغم همه تغییر و تحولات عقیدتی تا سال 2020 باقی ماندند. آن نیروی تاریخی که سرانجام دیوار نظام نئولیبرال را شکست، پوپولیسم افراطی یا احیای مبارزه طبقاتی نبود، بلکه بیماری مهلکی بود که با رشد جهانی بی ملاحظه و چرخ تیار عظیم انباشت پولی آغاز شد. بحران سال 2008 را رشد سریع و لجام گسیخته بانک‌ها و همچنین تندروی‌های بهادارسازی رهن پدید آورده بود. در سال 2020 کرونا نظام پولی را از بیرون مورد حمله قرار داد، اما آسیب پذیری و حساسیتی که این شوک برملا کرد درونی بود. مهره ضعیف این بار نه بانک ها بلکه خود بازارهای سرمایه بودند. این شوک به هسته نظام یعنی بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا رسید. دارایی به ظاهر ایمنی که کل هرم اعتبار بر آن استوار بود. اگر این بازار فرو پاشیده بود، کل جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌داد. میزان مداخلات ثبات بخش در سال 2020 چشمگیر بود. این مداخلات تأکید اصلی نیو دیل سبز را تصدیق می کرد که می گفت اگر دولت‌های دموکراتیک می خواستند، ابزار کافی را برای مهار اقتصاد داشتند. اما این دریافت دولبه بود، چرا که اگر این مداخلات پافشاری قدرت حاکم بود، بحران موجب اعمال آنها شده بود. مثل سال 2008، مداخلات به نفع کسانی بودند که ثروت کلانشان در معرض خطر بود. این بار نه فقط بانک‌های خاص، بلکه کل بازارها زیادی بزرگ برای ورشکستن اعلام شدند. خروج از آن دور بحران و تثبیت و تبدیل خط مشی اقتصادی به عملی واقعی در حاکمیت دموکراتیک مستلزم اصلاحی اساسی بود. باید تغییر موضع واقعی صورت می گرفت، ولی شرایط این تغییر وجود نداشت. مداخلات اقتصادی گسترده سال 2020 مثل 2008 دو جنبه کاملا متفاوت داشت. از یک سو وسعت این مداخلات چارچوب قید و بندهای نئولیبرال را از اعتبار انداخت و منطق اقتصادی آنها تشخیص اولیه اقتصاد کلانی را که طرفدار مداخله جویی بود و به کینز باز می‌گشت تصدیق کرد. وقتی اقتصاد به سرعت رو به کسادی می‌گذاشت، الزامی نداشت که فاجعه را به منزله درمان طبیعی و تصفیه نیروبخش بپذیریم. تمهیدات اقتصادی فوری و قاطعانه دولت می توانست از فروپاشی جلوگیری کند و مانع بیکاری غیر ضروری، اسراف و مشکلات اجتماعی شود. این مداخلات یقیناً پیام‌آور نظامی تازه ورای نئولیبرالیسم بود. از سوی دیگر، تصمیم گیری در مورد آنها از بالا به پایین بود. مداخلات مذکور تنها به این دلیل از نظر سیاسی قابل تصور بودند که از سوی دست چپی‌ها مشکلی ایجاد نمی‌شد و ضرورت آنها را نیاز به تثبیت نظام مالی تحمیل می‌کرد و آنها نیز به وعده‌های خود وفا کردند. در خلال سال 2020 دارایی خالص خانوار در آمریکا 15 تریلیون دلار افزایش یافت، ولی این افزایش عمدتاً به نفع 1% بالایی شد که تقریباً 40% کل سهام‌ها را در اختیار داشتند. 10% بالایی صاحب 84% بودند. اگر این در واقع پیمان جدید اجتماعی بود، به طرز نگران کننده ای یک سویه بود. با این حال 2020 فقط سال چپاول و غارت نبود. سال آزمایش‌های اصلاح طلبانه هم بود. اروپا، آمریکا و بسیاری از اقتصادهای بازار محور نوظهور در واکنش به تهدید بحران اجتماعی، اشکال تازه تأمین اجتماعی را آزمودند. میان روها هم در جستجوی برنامه ای راه گشا، در اقدامی بی سابقه به تمهیدات زیست محیطی و مسئله بحران آب و هوا روی آوردند. از ترس اینکه مبادا کرونا موجب غفلت از اولویت‌های دیگر شود، اقتصاد سیاسی نیو دیل سبز رواج یافت. شعارها متفاوت بودند. رشد سبز، بهتر از قبل دوباره می‌سازیم، توافق سبز. ولی همه حکایت از آن داشتند که واکنش مشترک میان روها به بحران نوسازی سبز است. اگر سال 2020 را بحران همه جانبه عصر نئولیبرال بدانیم، از نظر بنیانهای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نئولیبرالیسم، بهتر می توانیم موقعیت تاریخی خود را پیدا کنیم. به این ترتیب، بحران کرونا نشانگر پایان راهی است که آغاز آن را باید در دهه 1970 جست. همچنین میتوان کرونا را نخستین بحران فراگیر عصر آنتروپوسین دانست، عصری که به واسطه تبعات رابطه نامتوازن ما با طبیعت مشخص می شود. سال 2020 نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی به ثبات محیط طبیعی وابسته‌اند. هر جهش کوچکی در ویروس ممکن بود کل اقتصاد جهان را تهدید کند. به علاوه دیدیم که در مواقع اضطراری چه بسا سراسر نظام پولی و مالی در جهت حمایت از بازارها و معیشت مردم هدایت شوند. حال مسئله‌ای که مطرح شد این بود: چه کسانی و چگونه مورد حمایت قرار می‌گرفتند کدام کارگران و کدام مشاغل چه تخفیف‌های مالیاتی یا کمک هزینه‌هایی را دریافت می‌کردند. این تحولات و رخدادها تقسیماتی را که در نیم قرن گذشته اساس اقتصاد سیاسی بودند ویران کرد. تقسیماتی که اقتصاد را از طبیعت، علم اقتصاد را از خط مشی‌های اجتماعی و از خود سیاست جدا می‌کرد. از همه مهمتر تحول بزرگ دیگری بود که در سال 2020 سرانجام مفروضات اساسی عصر نئولیبرالیسم را باطل کرد. ظهور چین. تونی بلر که در سال 2005 معترضان به جهانی سازی را ریشخند کرد، در واقع ترسشان را به باد تمسخر گرفت. وی نگرانی‌های کوته بینانه آنها را مقابل توان مدرنیزاسیون ملت‌های آسیایی قرار داد، یعنی کشورهایی که جهانی سازی آینده درخشانی را پیش روی آنها می‌گذاشت. تهدیدهای جهانی مثل تروریسم اسلامگرا که بلر هم بر آنها اذعان داشت ناگوار بودند، ولی کسی توقع نداشت که واقعاً بتوانند وضع موجود را تغییر دهند. غیر منطقی بودن انتحاری و آن جهانی آنها هم در این بود. در دهه پس از سال 2008، آنچه از دست رفت همین اعتماد به استحکام وضع موجود بود. روسیه نخستین کشوری بود که ثابت کرد رشد جهانی اقتصاد ممکن است توازن قدرت را تغییر دهد. مسکو به پشتوانه صادرات نفت و گاز دوباره به صورت تهدیدی برای هژمونی آمریکا ظهور کرد. اگرچه تهدید پوتین چندان بزرگ نبود، در مورد چین قضیه متفاوت است. آمریکا در ماه دسامبر سال 2017 نسخه جدید استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد و در آن برای نخستین بار هند آرام را عرصه تعیین کننده رقابت قدرت‌های بزرگ نامید. اتحادیه اروپا هم در مارس 2019 با همین مضمون سند راهبردیش را منتشر کرد. در این میان بریتانیا تغییر موضع عجیبی را نشان داد. از گرامی داشت عصر طلایی جدید در روابط چین بریتانیا در سال 2015 تا استقرار ناو هواپیمابر در دریای جنوبی چین. دلایل نظامی به جای خود. قدرت‌های بزرگ رقیب یکدیگرند یا دست کم منطق تفکر واقع‌گرایانه چنین می‌گوید. در مورد چین عامل ایدئولوژی هم در میان بود. حزب کمونیست چین در سال 2021 دست به اقدامی زد که همتای شوروی او هرگز فرصتش را نیافته بود. این حزب صدمین سالگرد تأسیسش را جشن گرفت. پکن با وجود آنکه از دهه 1980 رشد اقتصادی بازار محور و انباشت سرمایه شخصی را مجاز شمرده بود، وفاداری خود را به میراث ایدئولوژیکی که از مارکس و انگلس به لنین، استالین و ماو رسیده بود نیز پنهان نکرد. شی جین پینگ با قاطعیت تمام درباره ضرورت پایبندی به این سنت سخن گفت و میخائیل گورباچوف را به خاطر پشت پا زدن به رهنمودهای ایدئولوژیک اتحاد شوروی سخت سرزنش کرد. از این رو جنگ سرد جدید در واقع احیای همان جنگ سرد قدیم بود. جنگ سرد در آسیا. جنگی که غرب حقیقتاً هرگز در آن پیروز نشده بود. با وجود این دو مسئله مهم گذشته را از امروز متمایز می کرد. نخست اقتصاد بود. چین پس از بزرگترین شکوفایی اقتصادی تاریخ به تهدید بدل شد. این موضوع به برخی کارگران تولیدات صنعتی در غرب آسیب رسانده بود، ولی کسب و کارها و مشتری‌های سراسر جهان غرب و آن سوتر از رشد چین به نحو قابل توجهی منتفع شده بودند و احتمال می‌رفت که در آینده سود آنها بیشتر نیز بشود. بنابراین نوعی بلا تکلیفی به وجود آمد. جنگ سرد احیا شده با چین از هر منظری منطقی بود الا اقتصاد احمق جان، اقتصاد. مسئله اساسی دیگر مشکل جهانی محیط زیست و نقش رشد اقتصادی در تسریع آن بود. در دهه 1990 که سیاست اقلیمی در سطح جهانی نخستین بار به شکل امروزیش پدیدار شد، آمریکا بزرگترین و نافرمانترین آلوده ساز دنیا بود. چین فقیر بود و آلایندگی آن نقش مهمی در توازن جهانی نداشت. چین تا سال 2020 بیش از مجموع آمریکا و اروپا دیوکسید کربن منتشر کرد و این فاصله دست کم تا یک دهه دیگر امکان افزایش داشت. همانطور که نمی‌شد بدون حضور چین واکنشی را برای خطر بروز بیماری‌های عفونی متصور شد، تصور راه حلی برای مسئله آب و هوا هم بدون آن غیر ممکن بود. چین در هر دو مورد قدرتمندترین انکوباتور بود. در سال 2020، حامیان نوسازی سبز در اتحادیه اروپا همچنان تلاش می‌کردند تا در اسناد راهبردیشان چین را به طور همزمان رقیب سیستمیک، حریف استراتژیک و همکار در حل بحران آب و هوا تعریف کنند و به این معضل دوگانه پایان دهند. دولت ترامپ با انکار مسئله آب و هوا خیال خود را راحت کرد، اما واشنگتن هم بر سر دوراهی اقتصادی گیر کرده بود. دوراهی بین تقبیح ایدئولوژیک پکن، ارزیابی استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بلند مدت در چین و تمایل رئیس جمهور به رسیدن به توافقی فوری. این ترکیب ثبات چندانی نداشت و در سال 2020 از میان رفت. چین دوباره به تهدید استراتژیک و اقتصادی آمریکا بدل شد. حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی دولت آمریکا نیز در واکنش به این اتفاقات علیه چین اعلان جنگ اقتصادی کردند. آنها بازارها را بستند و جلوی صادرات ریزتراشه و تجهیزات ساخت ریزتراشه ها را گرفتند و به این ترتیب کوشیدند مانع توسعه بخش فناوری های پیشرفته چین شوند، بخشی که قلب همه اقتصادهای مدرن است. زمان بروز این ترقی ناگهانی تا اندازه ای اتفاقی بود. ماجرای برآمدن چین داستان تغییری طولانی با اهمیت تاریخی بود. ولی توفیق پکن در مهار کرونا و اعتماد به نفسی که در نتیجه آن به دست آورد، زنگ خطری برای دولت ترامپ بود. در این میان، هر روز آشکارتر می شد که قدرت جهانی و پایدار آمریکا در زمینه‌های مالی، فناوری و نظامی بر کاستی‌های داخلی استوار است. وقتی کرونا به طرز وحشتناکی پدیدار شد، نظام درمانی آمریکا زهوار در رفته بود و تور ایمنی اجتماعی آن ده‌ها میلیون نفر را در معرض خطر فقر قرار داد. رؤیای چینی شی جین پینگ سال 2020 را به سلامت پشت سر گذاشت، ولی رؤیای آمریکایی نتوانست جان سالم به در برد. از این رو بحران کلی نئولیبرالیسم در سال 2020 اهمیت ویژه و فراموش نشدنی برای آمریکا و به خصوص برای یکی از طیف‌های سیاسی آن داشت. در سال 2020 حزب جمهوری‌خواه و حامیان ملی‌گرا و محافظه‌کارش متحمل بحرانی شدند که بهترین نام برای آن بحران هستی شناختی است و آثار به شدت زیانباری برای دولت آمریکا، قانون اساسی آمریکا و روابط آمریکا با جهان به همراه داشت. نقطه اوج این ماجرا در بازه زمانی عجیب و غریب 3 نوامبر 2020 تا 6 ژانویه 2021 رخ داد که ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات سر باز زد. بخش اعظم حزب جمهوری‌خواه به طور جدی از تلاش برای برهم زدن انتخابات پشتیبانی کردند. بحران اجتماعی و همگیری کرونا به حال خود رها شد و سرانجام در 6 ژانویه رئیس جمهور و دیگر چهره‌های مهم حزبش از حمله اراذل و اوباش به عمارت کنگره حمایت کردند. این حوادث به حق نگرانی‌های عمیقی را در مورد آینده دموکراسی آمریکا برمی‌انگیزد و درون راست افراطی سیاست آمریکا رگه‌هایی مشاهده می‌شود که شاید بتوان فاشیست گرایی خواند. اما دو ویژگی اساسی فاشیسم اصلی در آمریکای سال 2020 غایب بود. یکی جنگ تمام عیار بود. آمریکایی‌ها جنگ داخلی را به خاطر می‌آورند و جنگ‌های داخلی آینده را تصور می‌کنند. آنها در سال‌های اخیر از طریق اعزام نیرو درگیر جنگ‌هایی شدند که آثار مخرب آن بر جامعه آمریکا به صورت مراقبت‌های پلیسی نظامی و خیال‌پردازی‌های شبه نظامی بازگشته است. ولی جنگ تمام عیار جامعه را به طرز کاملا متفاوتی باز پیکربندی می کند. در این نوع جنگ نه فقط یگانهای تکاور عملیاتهای سال 2020 بلکه همه درگیر می شوند. دیگر جزء غایب فاشیسم اصیل تعارض اجتماعی است، یعنی تهدید خیالی یا واقعی وضع موجود اجتماعی و اقتصادی از سوی چپ‌ها. وقتی بحران قانون اساسی در سال 2020 رخ داد، شرکت‌های آمریکایی به صورت گسترده و علنی علیه ترامپ متحد شدند. هیچ یک از شرکت‌های عظیم هراسی نداشتند که دلیل اقتصادی این اقدام را به صراحت اعلام کنند. دلایلی چون ارزش سهامدار، مشکلات اداره شرکت‌هایی که کارمندانشان از نظر سیاسی اختلاف دارند، اهمیت اقتصادی حکومت قانون و در کمال تعجب کاهش فروش محصولات در صورت بروز جنگ داخلی. این همپیمانی پول با دموکراسی در آمریکای سال 2020 دلگرم کننده است، ولی نه خیلی زیاد. لحظه ای سناریوی دوم را تصور کنید. کرونا چند هفته زودتر به آمریکا می رسید و این بیماری در حال گسترش همه را به سوی برنی سندرز و خدمات بهداشتی و درمانی عمومیش سوق می داد و رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات به جای جو بایدن سوسیالیست قسم خورده ای را بر صدر فهرست نامزدهای انتخاباتی می نشاند. تصور این سناریو که شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از پیروزی سندرز کاملاً به سمت دیگر متمایل می‌شدند و هوای ترامپ را می‌گرفتند اصلاً دشوار نیست. و اگر اصلاً سندرز پیروز انتخابات می‌شد چه؟ آن وقت شاهد آزمون سخت قانون اساسی آمریکا و وفاداری قدرتمندترین شرکت‌ها به آن بودیم. همین که مجبوریم به چنین سناریوهایی بیاندیشیم، نشان از شدت بحران‌های چندگانه سال 2020 دارد. انتخاب جو بایدن و برگزاری مراسم معارفه او در زمان مقرر به تاریخ 21 ژانویه 2021 به نوعی حس آرامش را بازگرداند. ولی آن وقت که بایدن با بی‌پروایی تمام اعلام می‌کند آمریکا برگشته، بیش از پیش آشکار شده که پرسش بعدی ما باید این باشد: کدام آمریکا و بازگشت به چه؟ بحران همه جانبه نئولیبرالیسم چه بسا حتی در بین میانه‌گرایان که چندی خاموش بودند نیروی فکری خلاق به وجود آورده باشد. اما با یک بحران فکری عصر جدید فرا نمی‌رسد. فهم این موضوع که هر آنچه را واقعاً بتوانیم انجام دهیم می‌توانیم تأمین مالی کنیم هم نیرو بخش است، هم ما را در تنگنا قرار می‌دهد. ما واقعاً چه کاری را می‌توانیم و چه کاری را باید انجام دهیم؟ اصلاً این ما کیست؟ بریتانیا، آمریکا و برزیل نشان می‌دهند که سیاست‌های دموکراتیک اشکال جدید عجیب و ناآشنایی را به خود می‌گیرند. نابرابری‌های اجتماعی نسبت به قبل بیشتر شده که کمتر نشده. دست کم در کشورهای ثروتمند از نیروی جبران کننده جمعی خبری نیست. انباشت سرمایه‌داری از مجراهایی ادامه می‌یابد که بی‌وقفه مخاطرات را بیشتر می‌کند. استفاده عمده‌ای که از آزادی اقتصادی نویافته ما شده، تلاش‌های بیش از پیش بی‌معنی در جهت ثبات اقتصادی هستند. رویارویی غرب و چین پاره های بزرگ جهان را از هم جدا می کند، طوری که از جنگ سرد به این سو شاهد آن نبوده ایم. و حالا این هیولا در هیئت کرونا سر رسیده است. آنتروپوسین دندان های آن را نشان داده، اما هنوز نه آنچنان که باید. باید انتظار حوادث خیلی بدتر از کرونا را داشته باشیم. سال 2020 وضعیت قرمز نبود. اگر وضعیتمان کمی بهتر شده، باید تأمل کنیم. معلوم نیست که در سرتاسر جهان چه تعداد کشته شده اند، ولی حدس می‌زنیم که در بهترین حالت 10 میلیون نفر باشند. هزاران نفر هر روز می‌میرند و سال 2020 برای ما زنگ خطر بود.